50 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تجربه بشه به دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی اونو تبدیل به عمل بکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل می‌گیره، کمک می‌کنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. شب عالی به خیر باشه، امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند شب بخیر میگم و سپاسگزارم امروز که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. من حسین شریفی هستم، میزبان شما در این چهارشنبه شب رادیو گفتگو، با صدایی گرفته و خسته و سرماخورده که از این بابت هم از همه شما عذرخواهی میکنم. هفتم مرداد ماه سال جاری دولت 14 با شعار وفاق ملی شروع به کار کرد. وفاق ملی که نقش مهمی در تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی ایفا می کند، به معنای توافق و همدلی گسترده میان اعضای یک جامعه بر پایه ارزش‌ها، باورها و منافع مشترک است. این وفاق می تواند مانع تفرقه و اختلاف شده و به عنوان نقطه اتصال وحدت و اتحاد عمل کند. از طرفی در میان ملل مسلمان با مفهومی حیاتی با عنوان وحدت اسلامی روبرو هستیم که به معنای همبستگی و اتحاد میان مسلمانان از مذاهب و فرق مختلف است. این وحدت نه تنها در برابر دشمنان دین و توطئه های آنان دژی مستحکم ایجاد می کند، بلکه مقدمه‌ای برای تشکیل تمدن نوین اسلامی نیز محسوب می شود. در این راستا از 12 تا 17 ربیع الاول هفته وحدت نامگذاری شده تا فرصتی باشد برای تقویت همدلی و همبستگی میان شیعیان و اهل سنت و خونسازی توطئه‌های دشمنان. تلاش برای تحقق وفاق ملی و وحدت اسلامی میتواند به تقویت پایه‌های اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی کمک کند و زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه پایدار باشد. از این رو در برنامه این هفته در مسیر اندیشه به بررسی ابعاد مختلف این دو مفهوم و راهکارهای تحقق آنها می‌پردازیم.
در اندیشه رهبری، در این پژوهش دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در تحقق اتحاد ملی شامل عوامل بسترساز و آسیب‌ها و تهدیدهایی که پژوهشنامه. وحدت ملی در اندیشه رهبری، در این پژوهش دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در تحقق اتحاد ملی شامل عوامل بسترساز و آسیب‌ها و تهدیدهایی که متوجه آن می‌باشد بیان گردیده است. مقام معظم رهبری در تعریفی که از واژه وحدت ارائه نمودند چنین بیان داشتند که منظور ما از وحدت چیست؟ یعنی همه مردم یک جور فکر کنند، یعنی همه مردم یک جور سلیقه سیاسی داشته باشند، یعنی همه مردم یک چیز را، یک شخص را، یک شخصیت را، یک جناح را یا یک گروه را بخواهند. معنای وحدت اینها نیست. وحدت مردم یعنی نبودن تفرقه، نفاق، درگیری و کشمکش. حتی دو جماعتی که از لحاظ اعتقاد دینی هم مثل هم نیستند می توانند کنار هم باشند، می توانند دعوا نکنند. در این پژوهش آمده است هر نظام اجتماعی برای بقا و تداوم حیات اجتماعی خود نیازمند آن است که شناخت کاملی از ملت خیش داشته باشد و دشمن را نیز به خوبی بشناسد تا در مواقع لزوم با بسیج همگانی مردم بتواند تهدیدها را مهار سازد. از این رو برقراری وحدت و پیوند عمیق میان قشرهای مختلف مردم یکی از ضروریات انکارناپذیر جامعه قلمداد می‌گردد که به طور خاص باید مسئولان به آن توجه نماید. اگر مقوله وحدت ملی را کشورهای جهان اسلام به صورت مسئلهی جدی دنبال کنند و مسلمانان به آثار و فواید آن پی ببرند، بیشک می توانند به بزرگترین قطب جهانی تبدیل گردند و تمام ابرقدرت‌ها را تحت فشار و سیطره خود قرار دهند. این پژوهش به نوشته فاطمه کریم‌پور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است. قرآن و حفظ وحدت ملی و انسجام اسلامی. با نگاهی به تاریخ نزول قرآن در میابیم قرآن در جامعه ای نازل شد که مردم آن به علت زندگی قبیلگی حکومت واحدی نداشتند و فقط پیوند خونی و قبیلگی بود که بر ارزش‌ها و روابط میان مردم حکمرانی می‌کرد. قسمت‌هایی از سرزمین آنها نیز توسط دو قدرت امپراتوری روم و ساسانی اداره می‌شد و این سلطه‌گری‌ها جدایی قبایل از یکدیگر را تشدید می‌نمود. قرآن کریم از همان آغاز نزول با نظام قبیله ای که ریشه تمامی اختلافها بود مبارزه کرد و ایمان به خدای یکتا را اساس ارزش‌ها معرفی نمود. بدین ترتیب ایمان مشترک را نهادینه ساخت و تمامی مؤمنان را با هم برادر دانست. قرآن کریم انسانها را به همدلی و اتحاد فرا می‌خواند و خاطر نشان می‌سازد که الفت، مهربانی و برادری نعمتی است که با پذیرش دین خدا از سوی پروردگار دو جهان به آنها عطا شده است و مسلمانان باید قدردان این محبت و برادری باشد. و در آیه 103 سوره آل عمران می‌فرماید همگی به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید و نعمت خداوند را بر خود به یاد آورید. آنگاه که دشمن بودید، پس میان شما یک دلی و مهربانی ایجاد نمود تا اینکه به نعمت و لطف او با هم برادر شدید. خداوند متعال در این آیه شریفه همان مسئله اتحاد و مبارزه با هر گونه تفرقه را مطرح می‌کند و از مسلمانان می‌خواهد که همگی به ریسمان الهی چنگ زنند و پراکنده نشوند. این پژوهش به نوشته نفیسه رحمانی زروندی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم و ارجمند. خوش آمد میگم به میهمانان عالی مقامی که دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو کنار ما هستند. امشب همونطوری که عرض کردم حضورتون، با موضوع قابل توجهی کنار شما خواهیم بود و اون هم بحث وحدت اسلامی و وفاق ملی هست. هفته وحدت رو هم به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند تبریک میگم و امیدوارم که در این مجال پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه ما کنار شما هستیم که 10 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و 95 دقیقه زمان در اختیار ماست. سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای علی اصغرپور، دبیر اندیشکده اسفار. خیلی خوش آمدید آقای اصغرپور.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای سید محمدعلی سیدتنایی، مؤسس و رئیس هیئت امنای اندیشکده دیپلماسی ملل. به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم ولادت رسول اکرم پیامبر صلح و مودت رو خدمت شما و مردم ایران.
سپاسگزارم. آقای امیر مهدی مناقبی، مدیر گروه بررسی های راهبردی میراث، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم و سلام و شب بخیر هم میگم به آقای محسن امین، پژوهشگر فرهنگی اجتماعی. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای امین، اگر بخوایم در واقع تحولات هویتی معاصر رو یه بررسی داشته باشیم، باید در واقع در حوزه ملی و در ایران برگردیم به تلاشایی که برای انقلاب مشروطه شد و در واقع ما از یک پادشاهی مطلقه کشورمون تبدیل شد به یک پادشاهی مشروطه مشروعه، که حالا خیلی هم بحث در موردش فراوان بود، این که چقدر واقعا مشروطه شد، این که چقدر مشروعه بود، و بحثای از این دست مطرح شد تا رسیدیم به سال 1357 و انقلابی که در کشورمون پیروز شد، تا ما در واقع به نقطه‌ای برسیم که یک هویت جدید برای کشورمون در جهان تعریف بکنیم و اون هم جمهوریت و نظام مردم سالار بود. در همه این 46 سالی هم که از پیروزی انقلاب گذشته، ما در واقع شاهد تغییر و تحولات فراوانی بودیم که این تغییر و تحولات در خیلی از برهه‌های مهم تاریخی ما اتفاق افتاده. در حوزه بین الملل هم بخوایم نگاهی داشته باشیم به ماجرا، میبینیم که کلونی های مختلفی در جهان شکل گرفته و کشورها سعی کردند که بر اساس این کلونی هایی که ساخته شده یک هویت تازه برای خودشون دست و پا بکنن. حالا این کلونی ها یا سیاسی بوده یا اقتصادی بوده یا نظامی بوده و همه اینها در کنار همدیگه شکل و شمایل و قواره جدیدی رو به جهان امروز عرضه کردند. اگر قرار باشه که سیر این تحولات رو یک مروری بکنیم و ببینیم که در حوزه هویتی در دوران و روزگار ما چه اتفاقهایی افتاده، طبیعتاً به نکته‌های قابل توجهی میتونیم برخورد بکنیم. یک مروری داشته باشیم بر این اتفاقها.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. من یه مقدمه عرض میکنم، بعد حالا اگر فرصت شد وارد اون بحث تاریخی هم میشم. ببینید، مباحث هویتی امروز در کانون تحولات قرار گرفته و بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و بین‌الملل ناشی از اون فعل و انفعالاتی هستش که در سطوح مختلف هویت، در لایه‌های مختلف هویتی داره رقم میخوره. به عنوان مثال ما میتونیم از سه سطح کلی هویتی نام ببریم: سطح فروملی که عمدتاً اقوام و قومیت‌ها رو شامل میشه، سطح ملی که سطح نسبتاً جدیدی هست با اون تفسیر مدرن از ملیت، گرچه حالا اینجا بین پرانتز عرض بکنم ملت‌هایی رو ما میتونیم در تاریخ جهان شناسایی بکنیم که ملت ایران هم جزوی از اون ملت ها هستن، اون نمونه های خاص هستن که پیش از جهان مدرن و پیش از تحولات ملیت در قرن 17 اروپا سابقه ای از ملت بودگی رو به خودشون دیدن. و نهایتا سطح دیگری از هویت که هویت فراملی هست، حالا میتونه در قالب جهان وطنی باشه، در قالب مثلا اون فرهنگ جهانی باشه که عمدتاً رنگ و بوی غربی به خودش گرفته، یا در چارچوب‌های اسلامی ما میتونیم در سطح فراملی هویت از هویت امتی و هویت اسلامی در یک گستره وسیعی صحبت بکنیم. حالا وقتی که از این لایه ها و سطوح صحبت می کنیم، به طور خاص آنچه که باید در موردش صحبت کرد دیگه یک هویت نیست. افراد ممکنه در زندگی روزمره و در زبان محاوره از هویت استفاده بکنن، ولی در این حال دارای هویت‌های مختلفی هستند. من در عین اینکه هویت ایرانی رو دارم، هویت اسلامی رو دارم، عضوی از امت مسلمان هستم، همچنان عضوی از قومیت خاصی هستم، میتونم عضوی از طایفه و عشیره خاصی باشم. لذا اون چی که اینجا به طور مشخص اهمیت داره، من فکر میکنم ایجاد نوعی تلاعم و سازواری و سازگاری بین این سطوح مختلف هویتیه. یعنی اون ملت‌هایی و اون هویت‌هایی در جهان قابلیت بقا و توسعه و مقاومت در برابر دیگری ها رو دارند که توانسته باشند سازگاری بین سطوح مختلف هویتی رو به رسمیت بشناسند و برنامه داشته باشند برای اون و فلسفه داشته باشند. اینجا فکر میکنم به طور مشخص آنچه که ما در خصوص هویت ایرانی تعبیر می کنیم به تعبیری حاوی همه این سطوحی که من ازش صحبت کردم هست. یعنی ما در گستره ایران با اقوام مختلف مواجه هستیم که هر کدومشون نقشی دارن در این کل واحدی که به عنوان حالا مثلا سرزمین ایران شناخته میشه، به نام وطن شناخته میشه. در این حال به واسطه اون فعل و انفعالاتی که مرزهای ما رو ساخته، هر کدوم از این قومیت‌ها و اقوام ارتباطات فرهنگی و اجتماعی و تاریخی با هم زبان‌های خودشون، هم قومیت‌های خودشون در خارج از این مرزها دارن. لذا فکر می‌کنم اهمیت توجه به هویت ملی در چنین وضعیتی حکم میکنه که ما بیشتر به اون سازگاریه که من پیشتر دمدش صحبت کردم توجه بکنیم. حالا در ساحت فراملی نیز ما میتونیم از تحولاتی که دامن زده به برخی از واگرایی ها از هر کدوم از هویت های ملی و فروملی صحبت بکنیم. یعنی آنچه که به عنوان هویت مدرن امروز شناخته میشه و فردگرایی که این هویت داره برای مردم به ارمغان میاره، به نوعی چه در نسبت با هویت مدرن، هویت ملی، و چه در نسبت با هویت های فروملی و محلی موجب واگرایی شده. طبیعی هم هست وقتی که اون میزان گرایش و تمایل به هویت مدرن با اختزاعاتی که داره، من جمله فردگرایی، من جمله سکولاریسم، افزایش پیدا میکنه، طبیعتاً هر نوع گرایشی به جمع‌گرایی، حالا چه زیر هویت ملی و چه هویت‌های محلی و قومی، طبیعی خواهد بود. من فکر میکنم آنچه که اهمیت داره پس شناخت دقیق هر کدوم از این سطوح هویتی و تبیین نسبت و موقعیت اینها با هم دیگه است. فکر میکنم مسئله امروز ما در ایران، چه در سطح ملی و چه فراملی و فروملی، متاسفانه عدم شناخت یا شناخت ناکافی از ظرفیت‌ها و البته مخاطرات و تهدیدایی که هر کدوم از این سطوح میتونن در نسبت با دیگری رقم بزنن.
بسیار عالی، متشکر و ممنونم از توضیحی که دادید. برمیگردیم به اون در واقع مسئله تحولات هویتی. ممنونم از مقدمه‌ای که گفتید. آقای مراقبی، میخوام بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم. با توجه به اینکه حوزه تخصصی دوستان در برنامه امشب هر کدام متفاوت هست، سعی میکنیم که با یک رویکرد مشخص گفتگوها رو با دوستان تقدیمتون بکنیم و آقای مراقبی هم در واقع میخواییم باشون از حوزه وحدت در ابعاد ملی و مذهبی بیشتر بشنویم. آقای امین هم در سیر در واقع صحبت‌های خودشون هم به حوزه ملی و قومیتی اشاره کردند، هم به حوزه مذهبی، و اینکه حالا وحدت در ابعاد ملی و مذهبی چه جایگاهی میتونه داشته باشه. اگر میخواین به یکی از حوزه‌ها در این فراز بپردازید که خواهش میکنم که بفرمایید، اگر نه که هر دو مد نظرتون هست به هر دو حوزه پرداخته بشه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما و استفاده کردیم از بیانات جناب آقای امین. امیدوارم که برنامه به همین روال خوب پیش بره. ببینید، وحدت رو در واقع ما در ایران از دو ساحت میتونیم نگاه بکنیم که شما فرمودید. واقعا ما یه ساحت مذهبی داریم به عنوان کشوری که بالاخره یک حکومت اسلامی شیعی داره و اکثریت جامعه مسلمان هستن و اکثریت این مسلمان هم شیعه هستن، و مسئله دیگه هم داریم در واقع مسئله ایرانه به عنوان کشوری که در این جغرافیا چارچوب قرار گرفته، جغرافیا و چارچوبی که در واقع همسایه هاش، کشورهایی که با او تعامل دارن یا تخاصم دارن، عموما از مذهب اسلام و فرقه های گوناگون اسلامی هستن. گاهی اوقات به نظر میاد که برخی حالا خوشبینی ها یا برخی حسن نیت هایی باعث میشه که یه بخش هایی از واقعیت و پیشینه مسئله که خب ممکنه بخش‌های روشنی نباشه، بخش‌های ناراحت کننده باشه، مخفول واقع میشه. و به نظرم شاید همین عدم توجه ها به قسمت‌هایی که شاید ناراحت کننده باشه باعث میشه برخی از راهکارها در واقع موفق نباشه، یعنی به رسمیت شناختن واقعیت، به رسمیت شناختن نقاطی که به نظرم ناراحت کننده بوده، هست و ممکنه خواهد بود، کمک میکنه که ما در هم ساحت ملی هم ساحت مذهبی بتونیم مسئله را اولا بهتر بشناسیم، دو به راهکارهایی فکر بکنیم که عملیاتی باشه، که حالا در ادامه بحث سمت راهکارها که بریم، اونجا گاهی چیزهایی که به نظر میرسه مخل بوده و باعث شده که انسجام ملی و منطقه‌ای دچار خدشه بشه را عرض میکنن. ببینید، در ساحت در واقع مذهبی، حالا اون بخشای من سعی میکنم ارائه بدم که کمتر مطرح میشه. خب مقدمه خوبی همکارتون در واقع آماده کردن پخش شد، شما هم نکات خوبی فرمودید، من حالا سعی میکنم بخشایی که کمتر گفته میشه رو عرض بکنم. ببینید، از نظر در واقع تاریخ تشیع و رابطهش با جهان اسلام، بالاخره تشیع یک اقلیتی بوده در جهان اسلام، به یه معنا، نمیخوام بگم این تعبیر دقیقه، ولی به یه معنا شاید اپوزیسیون بوده و رویکرد تعاملیش با در واقع جهان اسلام یه تاکتیک خیلی روشنی داشته که گاهی وقت میشه گفت تبدیل به یکی از شاخصهای هویتی شاد شده، بحث تقیه بوده، که در واقع در گذشته ما ادوار تاریکی داشتیم، برخوردهای شاید نامناسب و خشونت‌آمیزی داشتیم که شامل شیعیان هم میشه، شیعیان برای حفظ جان و دما در واقع از پوششی به نام تقیه استفاده میکردن که کمتر دچار مشکل بشن. در دوران جدید میشه این گونه شاید فهمید مسئله، از منظر برخی دارم عرض میکنم، که در واقع تقیه رویکرد حد اقلی برای حفظ جان بود. الان ما میتونیم دار پا فراتر بذاریم به دلایل مختلف، مدرنیته، تحولاتی که در جامعه اسلامی شده، و نکته خیلی مهمی شد از صفویه تا الان تشیع قدرت رو تجربه کرده، یعنی بلا تشبیه همونطوری که شاید اسرائیل حافظ امنیت یهودیان در جهان تلقی میشه، ایران هم حافظ منافع و امنیت تشیع در جهان تلقی میشه. تجربه جدیدی بوده، قطعا اشتباهاتی توش بوده، قطعا توفیقاتی توش بوده، میشه شاید به گونه بحث من، حالا میگه از منظری که کمتر مطرح میشه دارم عرض میکنم، ولی نکاتی که در مقدم همکارتون آماده کرده بودن نکات در واقع قابل استفاده ایه. میشه به گونه شاید بحث وحدت رو در این راستا دید، یعنی ما تعاملات قبلیمون با جهان اسلام تعاملاتی بوده که برای حفظ جانمون بوده در برابر اکثریت، و اون موقع طبیعت بوده، طبیعی بوده، منطق جهان خیلی منطق خشنی بوده در برخی ادوار. الان ما در واقع روی کردی داریم بر اساس همون بخوایم ادامه بدیم، منافع تشیع خودمون حال داخلی داره میبینیم و مرحله بعدتر منافع گسترده‌تری که میشه جهان اسلام تصور کرد. این نکته به نظر من یکی از نکات مخفولی که تو پیشینه مسئله بهش توجه نمیشه و منجر به در واقع نگرانی‌های در برخی ذینفعان شده که من حالا در مراحل بعدی گفتگو انشالله اشاره خواهم کرد، که منجر به این شده که رویکرد وحدت که رویکردیه که اختصاص به جمهوری اسلامی نداره، یعنی قبل از جمهوری اسلامی محمد الله بروجردی در واقع گفتگوهایی رو شروع کردن. شاید از برخی جهاد ما توفیقاتی که اون موقع داشتیم الان نداریم، الان توفیقاتی داریم که اون موقع نداریم. یعنی مثلا روابط الازهر با قم خب رابطه متفاوتی بوده قبل انقلاب، بعد انقلاب خب به خاطر برخی مسائل سیاسی این روابط مذهبی به گونه دیگه پیش رفت. این حالا از جنبه مذهبیش، جنبه ملی هم داره برای ما. برخی از در واقع اساتید و متفکران ژئوپلیتیک در واقع بیانی دارن، میگن که ایران دو تا هلال قدرت داره، گرچه این تعبیر متاسفانه شاید هلال شیعی ابتدا توسط برخی از رقبای ایران طرح شد برای اینکه کشورهای اهل سنت رو ترغیب کنن به مواجهه و مقابله با ایران و محور مقاومت، ولی این رو باید پذیرفت ایران دو تا محور در واقع قدرت داره که به تعبیر سمبولیک بخوام بگم محور عاشورا و محور نوروزه، یعنی محور تشیع و شیعیان و به تبع اون رابطش با جهان اسلام و محور زبان فارسی و به این معنا خراسان بزرگ، ایران فرهنگی که بیشتر در سمت شرق کشور هست. این در واقع توضیح مختصری بود. توی ادامه بحث من نکات دیگه که به نظر میرسه رو خدمت شما و عزیزان حاضر و شنوندگان عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحی که دادید. حالا در واقع آن چیزی که فراز پایانی صحبت‌های شما بود و اشاره‌ای بود به موضوع هلال شیعی، من میخوام نقل قولی رو از رهبری معظم انقلاب بگم که ایشان سال گذشته بود که درباره این هلال شیعی و طرح موضوع که مطرح شد نکته قابل توجهی رو فرمودن و گفتند که دوگانه عرب و غیر عرب، دوگانه شیعه و سنی، افسانه هلال شیعی یک حرف بی ربطی بود که مطرح کردند. خطر شیوع شیعه در منطقه، اینها همه به هم ریخت. و در واقع نکته ای که از جانب حضرت آیت الله خامنه ای هم مطرح شد نکته قابل توجهی بود که در واقع بهش پرداخته شد. شما نکته ای داری دایه؟
تا من ابتداشم عرض کردم که این رو در واقع عبارت هلال شیعه یکی از پادشاهان کشورهای منطقه برای
سال 2004 بود،
بله، برای در واقع مقابله با رویکرد ایران در منطقه مطرح کرد. من عرضم بود که بله این در واقع رویکرد بود که برای ضربه زدن به کشور بود، ولی خب از اون ور در واقع روابط ما با شیعیان منطقه به تبع اون با جهان اسلام طبیعتا هم تو دارای مزایای باشه، گرچه تهدید هم میتونه باشه، همونطور که فرمودید اگر رعایت نشه و هویت اشتباه و تاکتیک های اشتباه توش در واقع لحاظ بشه طبیعتا به تهدیدی برای ایران میتونه یا برای منطقه تبدیل بشه.
این که ایران هم در واقع بخواد قدرت خودش رو گسترش بده و در واقع به عنوان یک قدرت قابل توجه در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی باشه نکته عجیب و غریبی نیست. به هر حال با توجه به منابعی که در اختیار کشور ماست، با توجه به قدرتی که ما به لحاظ سیاسی، ژئوپلیتیک، سوق الجیشی و جغرافیایی داریم، طبیعیه که ایران کشور مهمی باشه. اما این که حالا بخواد ربط داده بشه به بحثای از این دست به نظر میاد که خیلی هم دقیق نیست و رهبری معظم انقلاب هم به موقع ورود کردند و پاسخ دادن در مورد این موضوع. اما بحث رو حالا که رسیدیم به اینجا اجازه بدید که باعث تنهایی ادامه بدیم و بپردازیم به موضوع دیپلماسی ملل اسلامی، که در این حوزه ما چه نیازمندی هایی داریم، و چه مواردی رو در واقع باید بهش بپردازیم. آقای دکتر پزشکیان خب این هفته نشست خبری داشتند، در نشست خبری که برگزار شد دیدیم که خیلی از خبرنگاران خارجی به نوع روابط دولت